اون چیزی که گفته شده رو رد میکنند.
این که به این شکل کلیتش که درست نیست، یعنی مثلا امام زمان که میاد میگه دیگه نماز نخونید، نرمش کنید مثلا، یا روزه نگیرید، مثلا فرض کنید که روزه سکوت بگیرید، یا مثلا بگه که قل هو الله احد، معناش این نیست که خدا یکیست، یه معنی دیگه داره. بله، دینهایی که دیگران ساختن، اون اسلام آمریکایی که الان در حجاز و جهادی حاکمه، اون علمایی که عالم این دینن،
بله،
اون آدم قابل امام زمان می ایستن. اون تفسیرهایی که تفسیر به رأی هایی که در طول این سالیان دراز شده کتاب تفسیر رو بس کردند و نوشتند، و خب اونها وقتی امام زمان میاد تفسیر حقیقی قرآن رو ارائه میکنه، در مقابلش می ایستن و میگن این تفسیر شما میگید این تفسیر نیست، تفسیر شما میگیم. اما اونایی که تفسیر حقیقی کردن، اون علمای ربانی، اون علمایی که با خود امام زمان ارتباط داشتن، اگه هم اشتباهی کردن حضرت ارشادشون کرده، اون هم نظرشون با نظر امام زمان مخالفه، که امام زمان میخواد بیاد یه نظر جدیدی رو ارائه بکنه، مثلا یه دین جدید بیاره،
یعنی به دین جدید،
نه که دین همین دینه، دین اسلام هست و همونی که پیامبر آورده، قرآن همین قرآن هست. منتها بعضی ها اومدن متشابهات قرآن رو گرفتن و بر اساس متشابهات مسلمان ها رو میکشن. شما از این داعش بپرسید که شما بر چه اساسی مسلمان ها رو میکشید؟ آیه قرآن براتون میارن، سوره توبه، میگه گفته که بکشیم. خب چرا اسرائیلی ها رو نمیکشید؟ چرا آمریکایی رو نمیکشید؟ میگه نه، گفته که نه، دوروریاتون رو بکشید.
بله،
ما اول بین دوروری ها رو بکشیم، با اونا کار نداریم. یعنی این آیه قرآن رو شما میاره؟
بله.
اون زمان که بیاد میگه نه، این آیه منظورش این نیست، شما دارید دروغ میگید، شما نوکر دیگران بودید و از قرآن سوء استفاده کردید، تفسیر به رأی کردید، نه اینکه بخواد قرآن عوض بشه، ادبیات دیگه بشه. مثلا بگیم که کلمه قل وقتی امام زمان ظهور میکنه دیگه معناش بگو نیست، معناش مثلا بخوره. نه دیگه، کلمه قل چیه؟
بگو.
هر کس باشه، پیامبرم باشه میگه بگو، خدا میگه بگو، امام زمان هم که بیاد چی میشه؟
هم بگو.
بگو دیگه، اینجوری نیست که امام زمان که اومد همه اینها دیگه دگرگون میشه. بله، اون اسلام آمریکایی، اون شیعه انگلیسی، اونها در مقابل امام زمان می ایستن. بیشترین دردسر هم همینه، بیشترین گرفتاری هم همین کسانی هستن که خودشون عالم میدونن، مورد احترام مردم هستن، مردم اینها رو مدت ها ازشون تقلید کردن، مدت ها اینها در واقع برای مردم از قرآن سخن گفتن، از سنت پیامبر سخن گفتن، اینها در مقابل امام زمان می ایستن و میگن که این که شما میگید دین جدیده، این حرف که شما میزنید این حرف خلاف اون چیزی که قرآن گفته. پس این که تصور کنیم ما این که امام زمان علیه السلام که اومد دیگه همه حقایق اسلام دگرگون میشه، بدیهیات عوض میشه، قرآن یه چیز دیگه میشه، یا تفسیر قرآن کلن عوض میشه. خب تفسیر قرآن کی گفته؟ شما تفسیر البرهان رو بخونید، تفسیر نور الثقلین، تفسیر صافی، کنز الدقایق،
احادیث همین اهل بیت،
همین ها فرمودن دیگه. و امام زمان میاد با فرمایش پدر خودشون، تفسیر امام عسکری منسوب به امام عسکری هست، امام زمان میاد با حرفای پدر خودشون مخالفت میکنن. اون که شیعه میگه همین هاست دیگه، اون که مراجع ما میگن همین هاست. نه، اینجوری نیست که بگیم که امام زمان که اومد تفسیری که پیامبر از یک آیه قرآن ارائه کرده امیرالمومنین فرموده با سند صحیح و کاملا هم درسته، امام زمان بیاد مخالفت کنه بگه نخیر، اونم 180 درجه.
بله،
180 درجه بگه نه، این مطلب این نیست،
اون نبوده، این دینی که من آوردم درسته.
آره، نه اینجوری نیست، بنابراین نه هیچ تعارضی نیست بین اون.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. شنونده عزیز با شماره 0914-90-61 از طریق سامانه پیامکی 3553 سوالی برای ما ارسال کردن و پرسیدن کسی که گناهکار ولی در عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کرده از فشار شب اول قبر در امان است یا خیر؟
لزوما اینجوری نیست که هر کس گریه کرده فشار قبر نداشته باشه. گریه هم کرده، اما نمامی هم کرده، اون اثر نمامی فشار قبر خواهد بود. خیلی هم گریه کرده ولی تو خونه بد اخلاق بوده، این سوء خلق اون اثره دیگه. ما از سعد ابن معاذ که بهتر نداریم که
من.
شهید راه حق، از اصحاب پیامبر، از اصحاب خوب پیامبر. سعد شخصیت بزرگی است ولی فشار قلب داشت بخاطر اینکه سوء خلق داشت تو خونه. کسی که نماز زایی کرده 2 ساعت 3 ساعت اومده برای امام حسین سینه زده گریه کرده، بعدم نماز رو نخونده، نمازش قضا شده. این تضییع نماز فشار قبر داره، حالا هر کس باشه، عزاداری کرده، گریه کرده، از نجاست، از بول پرهیز نکرده، این باعث فشار قبر میشه. هر کس مواد باشه، غیبت کرده، نعمتهای خدا رو تضییع کرده،
اون کار نیک جای خودش، این
بله اون جای خودش، این فشار قبر هست. بعد این فشار قبر انجام شد، اون وقت ثواب اون کارهای نیکش رو خواهد دید.
بله بسیار خوب، متشکر از شما جناب استاد. آقا یا خانم فرهادی از شیراز سوال کردن، میخواستم بدونم در آخرت شهدا چه کسانی را شفاعت میکنند؟
در درجه اول کسانی که شایستگی شفاعت را داشته باشند، یعنی مرضی خدا باشند. و در درجه دوم خب دور برای هاشون، کسانی که بهشون وابسته هستن، پدر، مادر، اقوام، خویشان و رفقا، دوستان، کسانی که نسبتی با این شهید داشته باشن، اونها مشمول شفاعت شهید خواهند بود.
بله ممنون، متشکرم از پاسخ شما. شنونده عزیز با شماره 0915 46 58، گفتن که من نمیدونم چه جوری باید توسل کنم، حرم امام رضا علیه السلام میرم از امام حاجتم را بخوام، یا به خدا بگم به آبروی امام رضا حاجتم را بده. از شما جناب استاد راهنمایی خواستن، بفرمایید.
ادبیات دینی ما همین دومیه. تو زیارت جامع کبیر میگیم خدایا اگر من از امام رضا بهتر پیدا میکردم اون رو واسطه قرار میدادم، پیدا نکردم، تو به حق امام رضا حاجت من رو بده. این ادبیات صحیحه که دشمن نمیتونه سوء استفاده بکنه. پس همونی که خودشون گفتن یادمون دادن، به دو صورت، یا بگیم ای کسی که پیش خدا آبرو داری، من حاجت دارم، تو به ساتت کن که خدا حاجت منو بده، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. یعنی که نبیم خدایا من از این آقا بهتر پیدا نکردم که واسطه قرار بدم، به حق این آقا حاجت من رو
بده. استاد حالا به شکل اولم باشه تو محاوره، خب این شخصی واقعا قصدش اینه که او خدا هستش، یا مثلا او
چرا انسان طوری صحبت کنه که یش اینو قصد ازش فهمیدش؟ یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا. چرا بگیم را اینا که دشمن سوء استفاده بکنه، وهابیا سوء استفاده بکنن و کلی برای ما دردسر درست کنن؟
بله
به خودشون به ما راه بهتری رو نشون دادن. وقتی انظرنا هست چرا بگیم را اینا؟
بسیار خوب، خیلی عالی، ممنون، متشکریم از شما. انشالله که زیارت حضرت رضا علیه السلام نصیب همه ما و شنوندگان عزیز بشه. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. آقا یا خانم نوروزی سوالی رو برای ما ارسال کردن و گفتن که اگر انجیل کلام خدا نیست، پس چرا خداوند در قرآن میفرمایند به او انجیل را دادیم؟ بفرمایید استاد.
اون انجیلی که خدا به حضرت عیسی داد، اون انجیل حقیقی بود و کتاب آسمانی بود و در ماه مبارک رمضان هم نازل شد، یک جا هم نازل شد. اما این انجیلی که الان موجود هست که انجیل نیست، اناجیله.
بله.
حالا چه اناجیل اربع اینا، نه تنها حرف خدا نیست، حرف حضرت عیسی هم نیست. از خود مسیح هم بپرسید که این مکاشفه یوحنا یا انجیل یوحنا که هر دوشو داریم، این کلام حضرت مسیح؟ میگن نه، مکاشفه یوحناست. کلام خداست؟ نه، اون انجیلی خدا نازل کرد، اون کلام خدا بود. که مثل قرآن که کلام خدا بود، منتها حالا لفظش از خدا نبود، قرآن لفظش از خداست.
بله.
حضرت عیسی نازل شد، اون انجیل الان موجود نیست. اینا حرفاییست که شاگردان حضرت عیسی، بعد ها بعضشون با واسطه هم هستن، شاگرد مستقیم حضرت عیسی هم نیستن، پطرس و نمیم دیگران، که حالا شاگردان حضرت عیسی اومدن گفتن که ما این حرفا رو از حضرت عیسی شنیدیم، اینا انجیل بوده. مثل تورات که بعد از بخت النصر کلا یهود مستعصل که تورات از بین برد، معابدشون خراب کرد، 70 سال بعد یه نفر به نام عزرا یا عزیز اون اومد گفت من تورات رو حفظم، شروع کرد گفتن، بعد اینا خیلی ناقصه، اومدن یه همایشی ترتیب دادن و چیزای اضافه کردن به نام گمارا و میشنا که وقت این دوتا شد همون تلمود که به عنوان تفسیر تورات و تکمیل تورات، هم تورات تکمیل بشه هم تفسیر رو شرح داشته باشه، شد تلمودی که الان هست. انجیلی که الان موجود هست که ما میگیم این انجیل حرف خدا نیست، البته رگه هایی از مطلب تو همین انجیل هم هست، مثلا همین قرآن که ما داریم که اینها به بهش نمیرن مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن عبور کنه، این در انجیل هم هست.
با همین الان انجیل به
انجیل موجود هست، رگه های از حقیقت تو همین انجیل هم هست، اما این انجیل کلام حضرت عیسی نیست تا چه بسه کلام خدا باشه. کلام حواریین حضرت عیسی یا شاگردان حواریین حضرت عیسی، یعنی شاگردان حضرت عیسی هستن. پس این انجیل اون انجیل نیست.
ما که مشخص معتقد هستیم یه انجیل واقعی بوده و فهمید قرآن سرعت
خود
این هم اعتقاد دارن
که چی؟
که یه انجیل واقعی بوده، منتها این اناجیلی که بعدا نوشته شده با
اون واقعی بود، اینم همونه. اینم همون بوده که حالا اون موجود نیست، اما حرفاشون رو شاگردان حضرت عیسی نقل کردن که شده اینها، اونا قبول دارن.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه این برنامه تشریف آوردید، وقت ارزشمندتون در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. از شما التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هست. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو،
کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان، کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان، راحت جان خستگان یافتن وصال تو، راحت جان خستگان یافتن وصال تو. دست توی به درگت آمدم امیدوار، دست توی به درگت آمدم امیدوار، روی ناده بر درت منتظر نوال تو، روی ناده بر درت منتظر نوال تو،
منتظر نوال تو،
نازد به در مبر، نازد به در مبر، باز نگر که در خور است ناز تو را نیاز من، ناز تو را نیاز من، چشم مرا جمال تو، چشم مرا جمال تو.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. ای پادشاه حسن، خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر شده است داد به دریا چه حاجت است. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل 33 از دیوان خواجه اهل راز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سخن عشق. در این برنامه به غزل 33 از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه می پردازیم. اما قبل از بیان اون نکات اشاره می کنیم به بعضی از لغات این غزل. خلوت گزیده، کسی که از دیگران دوری و کنارگیری کرده است، گوشه نشین. تماشا با هم قدم زدن، تفرج. ارباب حاجت صاحبان نیاز، نیازمندان. تمنا آرزو، یغما قارت. منیر نورافشان، تابناک. ختم کن به پایان برسان. اما نکته فاخری که در این غزل حافظ علیه الرحمه به اون پرداخته، مسئله پیران و اولیاء الهی در طریق سیر و سلوک عرفانی است. مسئله دستگیری از انسانها و هدایت اونها توسط اولیاء الهی یکی از ارکان مهم عرفانه. یعنی حقیقتاً اگر این رکن رو از عرفان جدا کنیم چیزی نمیماند، چون اساس عرفان و معرفت الهی در وجود اولیاء الهی است، اونهایی که دست خدا در نظام خلقتند و برای هدایت انسانها آمدند. اینها از انبیا گرفته تا کسانی که پیرو اونها هستند اولیاء الهی هستند که دستگیری میکنند از بندگانی که طالب هدایتند. در قرآن کریم هم اشاره میکند به حبل الله المتین و اعتصموا بحبل الله جمیعا، یا در روایت دیگری هست به شکل معروفی در بین عرفا البرکت مع اکابرکم. اینها نشان میدهد که مسئله اولیاء الهی و دستگیری اونها از مهمترین مسئله هدایت است و اگر اینها رو از دایره هدایت خارج کنیم مفهومی به نام هدایت نمیماند. اینها به واسطه ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی که با خدای متعال پیدا کردند از ضمیر افراد آگاهند، اشراف دارند بر ضمائر، تسلط دارند و میدانند که افراد رو چگونه هدایت کنند. این یه نکته. نکته دوم که خیلی مهم است این است که اولیاء الهی تنها در زمان حیاتشون این دستگیری رو انجام نمیدهند، بلکه معتقدند که پس از فوت آنها و از دنیا رفتنشون هم این رابطه وجود دارد، یعنی این مسئله هدایت و دستگیری هم توسط اولیاء الهی که از دنیا رفتن وجود دارد. اساسا تفاوت مهم و اساسی بین مکاتب الهی و مکاتب مادی در همین است. در مکاتب مادی تا زمانی که پیشوا و رهبر هست از او بهره میبرند در اموراتی که دارند، وقتی که از دنیا رفت دیگه این ارتباط قطع میشه. اما در ادیان الهی به ویژه اسلام این ارتباط وجود دارد، یعنی پس از مرگ اولیاء الهی و اون کسانی که رهبران دینی و الهی هستند پس از رحلت هم این رابطه رو دارند، چون ارواح اونها زنده است و تسلط اونها بر پیروان خودش هست. حافظ علیه الرحمه در اینجا دقیقاً به همین نکته اشاره می‌کند. می‌فرماید جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. ضمیر منیر در اینجا یعنی باطن روشن، اینها باطنشون روشن شده، به هدایت رسیدن، تاریکی‌ها از مقابل چششون کنار رفته، لذا همه رو روشن می‌کنه و هدایت می‌کنه. جام جهان نما در اسطوره‌های آریایی جامیست که کیخسرو با نگریستن در اون نهفته ها رو در نقاط دور از دست از جهان می دیدن، مثالی که در تاریخ زده میشه و شعرها از او بهره می برن. و در شعر حافظ دل مرد آگاه در واقع همون جام جهان نماست و تعبیرهایی چون جام جهان بین، جام جم نیز غالباً هم به همین معناست. پس وقتی که میگه جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است، وقتی که ما مردان الهی داریم که این گونه بر ضمیر اشراف دارن و آگاه هستن، دیگه اظهار احتیاج چه نیازی است. اونها خودشون میدانن چه کسانی حقیقتا طالب هدایتن و اونها میان. نکته آخر این که در اینجا اولیاء الهی از یک طرف میان و دست هدایت میگیرن، دست کسانی که میخوان طالبن و دستگیری میخوان، از یک طرف هم خود طالبین به دنبال اونها هستن، از هر دو طرف این طلب و هدایت حاصل میشه و خواهان و کسانی که طالب هستند قطعا اولیاء الهی به سراغ اونها میان و از اونها دستگیری میکنن، و یا خود اولیاء الهی بنابر مصلحت و حکمتی که دارن سراغ افرادی که شایستگی دارن میرن و اونها رو دستگیری میکنن و به هدایت میرسونن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، آخر دمی به فارس که ما را چه حاجت است، آخر دمی به فارس که ما را چه حاجت است.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
اگر انسان یک نفر آدمه که اهل اون مسائل است، همین نماز را، اون بُعد عرفانی نماز را در اذکار و در کارهای دیگرش دنبالش برد، میبیند که چه دریای خروشانی است، معراج است، معراج مؤمن است. یعنی تا اون مافوق عالم طبیعت و مافوق عالم وجود انسان را میکشاند. گاهی در یک کلمش این طور است، یک جمله گاهی اونقدر بعد معنوی دارد و بعد عرفانی دارد که اگر تحقق پیدا کند برای یک انسان سالک، از همه حجاب ها میگذرد. به کنهو سوره حمد که در قرآن هست و اولین سوره است و برای نماز قرار دادن و نماز بدون حمد گفتن نماز نیست، همین سوره حمد تمام معارف درش هست. منتها اون کسی که نکته سنج باشد باید درش تأمل کند و ما اهلش نیستیم. ما میگیم که الحمدلله یعنی شایسته است، الحمدلله رب العالمین یعنی شایسته است خدا که همه حمد برای او باشد. اما قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه که اصل حمدی واقع نمیشد در جای الا برای خدا، اونم که بت پرست حمد است، اونم برای خداست، خودش نمیدونه. اشکال ندانستن و جهالت ما هاست. اون که میگد که ایاک نستعین، نه معناش این است که ما همه استعانت از تو انشاءالله میخواییم اینا، نه خیر، بالفعل این طوریست که به غیر خدا استعانت اصلا نیست، اصلا قدرتی دیگری نیست. چه قدرتی دیگری ما داریم غیر قدرت خدا؟ اون که تو داری غیر از قدرت خدا هست. نه این است که ما انشاءالله عبادت میکنیم برای خدا، انشاءالله استعانت میکنیم از خدا. اصل واقعیت این طوری است. واقعیت این است که عبادت به غیر خدا، مات اصل در دنیا به غیر خدا واقع نمیشه. هیچ مات. اینهایی که مات میکنن از مثلا شیاطین و سلاطین و امثال اینها، اینها نمیفهمن که اینا مات خداست. اینا غفلت از این دارن. اینکه مات به کماله، مات برای نقصان نیست، مات برای کمال است. و اونهایی که هر کس از هر کس استعانت بکند، استعانت از خداست. این سوره اینو میگه. و اگر برای اهلش، اونهایی که اهل مسائل هستند، همین یک سوره قرآن تحقق پیدا بکند، تمام مشکلات حل میشد. برای اینکه وقتی انسان دید که همه چیز از اوست، دیگه از هیچ قدرتی نمیترسد. ما که از قدرت ها میترسیم، برای این است خیال میکنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را قدرت او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگه نمیتوند که از دیگری بترسد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کو روح بود و پر استقامت.